أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آیه شماره 6، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلعلك باخ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. چه بسا که بخواهی خود را هلاک کنی در پی ایشان از این که به این سخن ایمان نمی آورند. چه بسا بخواهی خود را از تأسف هلاک کنی، اسفا. این آیه در واقع یک نوع تسلی خاطر به پیغمبر اکرم. معمولا کسی که یه دعوتی رو میاره و یقین داره که حقه، اما مردم این دعوت رو نمیپذیرن و بعدم میدونه که با نپذیرفتن اینا دچار مشکل میشن، دچار دردسر میشن، سعی میکنه با شفقت تمام، با محبت تمام به اینها بقبولونه و نمیپذیرند. خب این خیلی ناراحتی داره دیگه. شما فرض کنید یک پدر مادری همه بچه هاشون گمراه بشن و به راه کج برن، چقدر این پدر مادر براشون سخته و چقدر دوست دارن که هر کاری از دستشون برمیاد انجام بدن که این بچه ها برگردن به راه راست. خب میدونیم ما تسلطی نداریم بر وقتی بچه ها بزرگ میشن، دیگه تسلطی بر اونها نداریم، خودشون باید انتخاب بکنن. هر انسانی خودش باید انتخاب بکنه. اینه که حتی پیغمبری مثل نوح پسرش به راه کج میره نمیتونه کاری بکنه، پیغمبری مثل یعقوب پسرانش به راه کج میرن نمیتونه کاری بکنه، چون تسلطی بر اینها نیست. خب حالا ولی با این وجود انسان تأسف میخوره دیگه، هر کاری از دستش برمیاد انجام میده، هر چاره‌ای بخواد وجود داشته باشه میره دنبال اون چاره. پیغمبرم شفقتش نسبت به کسانی که دعوت میکرد اینجوری بود واقعا، یعنی انقدر نسبت به اینها شفقت داشت، محبت داشت، دوست داشت اینها برگردن که خداوند میگه که تا یه حدی از دست تو برمیاد، بیشتر بر نمیاد، مگر میخوای خودت رو هلاک بکنی از تأسف که اینها ایمان نمیارن به این حدیث، به این سخن و پیامی که تو آوردی. این علا آثارهم لعلک، این لعلک مناش اینه که خیلی داری تلاش میکنی، یه مقدار متوجه باش که مشیت الهی خلاف اون چیزی که تو میخوای شاید بره. مشیت الهی چیه؟ مشیت الهی اون که از اول بر این قرار گرفته که انسان ها باید آزادانه خودشون انتخاب بکنن. تقدیر الهی بر این است که انسان ها باید آزادانه انتخاب بکنن، تو نمیتونی. ولی چه بسا میخوای خودت رو واقعا هلاک بکنی از روی تأسف. علا آثارهم، این علا آثارهم یه نکته خیلی لطیفی داره، اونم این که آثار یعنی در واقع کسی که قدم برمیداره میره اثر پاش رو میگن آثار. این علا آثارهم یعنی تو دنبال اینا میدوی، اینا پشت میکنن از تو رو بر میگردونن، تو دنبال اینا میدوی میری و انقدر این کار رو میکنی، انقدر در واقع شفقت و محبت داری که خودت رو نزدیکی که هلاک بکنی. عرض کردم شما محبت یک پدر مادر رو نسبت بچه هاشون در نظر بگیرید، واقعا چه حالتی دارن وقتی که بچه ها یه همچین رویگردانی و اعراضی دارن از راه حق، چه حالتی بهشون دست میده، چقدر تلاش میکنه. این حالت پیغمبر بود. اینجا یک پیام خیلی زیبایی هست که قشیری میگه که این کلام مثل شبیه عتاب پیغمبر، ظاهرش عتابه ولی باطنش شفقت نسبت به خود پیغمبره، که پیغمبر من اینقدر از تو ما نخواستیم، برای چی اینقدر داری در واقع از خودت مایه میگذاری، ما دیگه انقدر نمیخوایم، ما تو اون حد میخوایم که تو پیام رو برسونی، بعدش دیگه دست تو نیست، اون دیگه دست ماست و دست این بندگان که بخوان ایمان بیارن. عرض کنم که یک کلامی هم مولا عبدالرزاق کاشانی داره، در اینجا میگه که شفقت بر مردم و رحمت بر مردم از لوازم محبت خداست، و این درسته. هرچه انسان به خدا بیشتر محبت ببرزه، محبتش بیشتر بشه، علاقش به خدا بیشتر بشه، علاقش نسبت به مردم و خلق خدا هم بیشتر میشه، چون میدونه اینا رو خدا خلق کرده، میدونه چه رابطه اینا با خدا دارن، چه پیوستگی با خدا دارن. لذا هرچی انسان به خدا نزدیکتر بشه، علاقش به مردم، به خلق خدا بیشتر میشه. بعضی وقتا بعضی فکر میکنن مثلا ما وقتی میگیم انسان باید واقعا خدا رو فقط دوست داشته باشه، یعنی دیگه هیچ کی دوست نداشته باشه. اینا اصلا در عرض هم نیست، اینا با هم میاد. یعنی هرچی انسان خودخواه‌تر باشه و از خدا دورتر باشه، از مردم هم متنفرتره، اصلا توجهی نداره. همین پری روزا این 700 نفری که غرق شده بودن توی دریا، یک کامنتی تو رادیو یه نفر از این مشاهد گذاشته بود که غرق بشن نشن I don't care، اصلا به من ربطی نداره، غرق بشن و خواستن نیان مثلا. خب این خودخواهی دیگه، علاقهی وجود نداره نسبت به خلق خدا. هر چقدر انسان علاقهش و محبتش به خدا بیشتر بشه، رابطهش به خدا نزدیکتر بشه، علاقهش به فرزندانش، به پدر و مادرش، به همسرش، به دوستانش، به مردم به طور عموم علاقهش بیشتر میشه. و این فرط محبتی که پیغمبر به خدا داره در واقع نشانگر این خودش یک دلیلیست، راهنمایی میکنه ما رو به میزان محبتی که پیغمبر به خلق خدا داره. ولی خداوند اینجا این رو میگه، بالاخره مقادیر چیزیست بر وفق مراد تو نمیره، پیغمبرم باشی مقادیر خدا بر وفق مراد تو نمیره، خداوند مقادیری داره، اینها باید انجام بشه. و حالا تو ناراحت میشی، اب نداره، ولی دیگه خودت رو اینقدر اذیت نکن. خب حالا اینکه چرا نباید اینقدر ناراحت بشی، اون مقادیر ما چیه، تقدیر ما چیه، چرا اینجوری شده، چرا تو میخونی، تو میدونی اینا باید بیان برگردن به سوی خدا، بر نمیگردن، چرا؟ این عرض کردم این آیه 7 و 8 در واقع اون اظهاره این سوره است، که همه آیات این سوره، همه داستانهای این سوره به این دوتا آیه برمیگرده، آیه 7 و 8 که الان میخوایم بگیم. آیه 7 میگه انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا، ما هر چی رو که در روی زمین هست زینت قرار دادیم برای زمین، زینتا لها برای زمین، هر چی رو که روی زمین هست زینت قرار دادیم برای زمین، لنبلوهم تا اینکه اینها رو بیازماییم، ایهم احسن و عملا، ببینیم کدومشون در عمل بهترن. و انا آیه شماره 8 و انا لجائلون ما علیها سعیدا جوزا، و ما این رو بعدن هرچی رو که روی زمین هست تبدیل بکنیم به زمینی بایر، بدون زینت، بدون سبزی به اصطلاح. حالا عرض میکنیم معناش چیه، مثل سوره الرحمن داریم کل من علیها فان، هر چه بر آن است فانی است، و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. حالا انا جعلنا ما علی الارض زینتا، هر چی که رو زمین ما زینت قرار دادیم. زینت چیه؟ زینت اون چیزی است که شما رو جذب میکنه، جلب میکنه. مرحوم علامه طباطبایی یک بیان بسیار زیبایی اینجا داره، میگن که نفس انسان به خودی خود علاقه به این زندگی دنیا نداره، ما اصلا مال اینجا نیستیم، ما اینجا گفت از بد حادثه اینجا پیدامون شده، ما مربوط به این زمین نیستیم، ما به عالم قدس وابسته این بستگی داریم. خب اما اگر ما بودیم به همین زندگی دنیا، ما هیچ اصلا علاقه نداشتیم به زندگی، میخواستیم دوتر بشیم، ولی خداوند میگه ما یه زینتی قرار دادیم در این زمین که شما جذب بشید، جذب بشید، زندگی بکنید، تعامل بکنید، تا ببینم که حالا ببینم، منوی ببینم و عرض میکنم، خداوند مثل ما نیست که ندون عاقبت کارشی بخواد ببینه، عرض میکنیم که لنبلو و هم تا بیازمایم که چه کسی نیک رفتار تر است، ایهم احسن و عملا. این زینت برای اینه که شما بیاید تو این زندگی با این زندگی درگیر بشید. مثل چی؟ مثلا شما یک کاری کردید که مجبورید غذا بخورید دیگه، این غذا خوردن، این طعم غذاهای لذیذ، این زینته رو این زمین. بعد شما مجبور ازدواج بکنید، این علاقه‌ای که بین شما ایجاد میشه، بین زن و مرد، این زینته. بچه دار میشید، این بچه ها، علاقه‌ای که بین شما و این بچه ها ایجاد میشه، زینته. مجبورید که خودتون رو در واقع سپورت بکنید تو این دنیا، مجبورید که چیزی فراهم بکنید، باهاش زندگی بکنید. اون مالی که شما فراهم میکنید، باهاش زندگی میکنید، زینت این دنیاست. المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و فرزندان اینا زینت این دنیا. یعنی چی زینت؟ یعنی شما فقط به واسطه ایناست که جذب میشید زندگی میکنید، اگه نباشید زندگی نمیکنید. خب ما اینها رو گذاشتیم زینت که شما جذب بشید زندگی بکنید، تا من ببینم در این زندگی چه کار میکنید. خب انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. خب درباره زینت عرض کنم که دو تا زینت ما در قرآن داریم، یه زینت الهی داریم، یه زینت شیطانی داریم. زینت الهی همونه که ما رو سرگرم میکنه به زندگی حلال خوب، نه زندگی بد، زندگی خوب. زینت الهی همونه که پیغمبرو هم قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، کی حرام کرده زینت خدا رو برای بندگانش؟ خدا خودش اینا رو گذاشته، اینا رو هم گذاشته نه به خاطر اینکه اینا اصلا اینا هدف، اینا هدف نیستن، اینا فقط برای اینکه شما به این زندگی وارد بشید، درگیر بشید، و در این درگیری من بسنجم که شما چه کار میکنید. همین، این خودش هیچ چی نیست. و الا من و انا لجائلون ما علیها سعیدا جرزا، اینا رو همه رو از بین میبرید، تبدیل میشه به یک زمین بایر، هیچ چی نیست، هیچ چی نخواهد ماند. این همش برای اینه که شما درگیر بشید. خب این زینت الهی، این اساس زندگی، اساس این که ما اصلا درگیر زندگی میشیم. مثل مال که خدا گذاشته ما باش روزیمون رو فراهم بکنیم، زندگیمون رو بگذرونیم. مثل فرزندان که باعث علاقه ما اصلا به این زندگی میشن. دیدین که بعضی وقتا اصلا پدر و مادر همه زندگیشون فرزنده. خب چرا؟ برای اینکه این زینت حیات دنیاست دیگه، این زینت این زندگیه. خب و الا در اصل وقتی ما نگاه بکنیم همش هیچ نیست، چون همه با هم خواهند رفت، همه با هم از این دنیا خواهند رفت، چیزی نخواهد موند اصلا. انا لجائلون ما علیها سعیدا جرزا، همش تبدیل به یک زمین بار، هیچی نخواهد موند. ولی میاد. خب زینت الهی همین چیزهای بسیار خوبه که در زندگی خدا بر ما گذاشته. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کی زینت خدا رو حرام کرده؟ گفته بخورید، بیاشامید، ولی اسراف نکنید. مثلا ازدواج بکنید، خانواده تشکیل بدید، زندگی بکنید، مال فراهم بکنید، اینا همه زینت خداست، اینا هم هیچ حرام نیست، به شرط اینکه البته اینا ما رو از یاد خدا باز ندارد. این مهمش اصلا همش برای همینه که این زینت ما رو از جمال الهی باز ندارد. یا ایها الذین آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. این اموال و اولاد اینا زینت الهیه، اینا بد نیست ها، ولی اینا شما رو از یاد خدا غافل نکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله و من يفعل ذلك، اگر چنین شد چی میشه؟ به خدا ضرر میشه؟ نه، فاولئک هم الخاسرون، ضرر میکنه، شما ضرر میکنید. اگر اینطوری بشه شما به یک زینت زود گذر دل میبندید، از یاد خدا غافل میشید، بعدم دیگه ضررت اینه که برای همیشه اون دوری بین شما و خدا میماند، چون ما همون جور میبینیم که زندگی میکنیم، همون جور مبعوث میشیم که میمیریم. اینو قبلا عرض کردم، این زینت این حالت رو داره. به عنوان زینت فقط باید بهش نگاه کرد، به عنوان یک چیز گذرا فقط باید بهش نگاه کرد. خب المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و فرزند زینت این دنیا هن، والباقیات و صالحات خیرون اندربک، حالا بعدن تو همین سوره است، باقیات صالحات اینا خوبه. شما زینت رو برای زندگی میخواد، ولی باقیات صالحات رو برای ابدیتتون میخواد. این زینت الهیه، هیچ عبیدن داره، من حرم زینت هم. یه زینتی از زینت شیطانیه که بالای این زینت الهی سوار میشه. مثلا زینت الهی چیه؟ زینت الهی اینه که گفته خب شما بین زن و مرد یک علاقه طبیعی گذاشتی، یک علاقه‌ای که به همدیگه محبت پیدا میکنن، علاقه پیدا میکنن، با هم زندگی میکنن، همدیگر رو پشتیبانی میکنن، بچه دار میشن، نسل ادامه پیدا میکنه. این زینت الهی است. زینت شیطان اینه، میاد میگه که تو علاوه بر این که ازدواج میکنی، خب خوبه ام نداره، ولی بیرون از ازدواج چه عیبی داره مثلا حالا همچین رابطه ای داشته باشی با زنهای دیگه مثلا یا با مردهای دیگه. این زینت شیطان. زینت شیطان میاد رو زینت الهی سوار میشه. مال خوبه، مال طبعا خیلی خیره. در قرآنم میگه اگر خداوند به شما وصیت میکنه که ان ترک خیرن، اگر شما خیلی جا گذاشتید، اگر میت خیلی جا گذاشت، الوصیت للوالدین والاقربین، وصیت بکنید اون خیر مال رو. خدا میگه خیره، خیلی خوبه، این مال خیلی زینت دنیاست. ولی شیطان میاد میگه چی؟ بیا تو مال بقیه رو بخور، مال خودت رو که میخوری مال بقیه رو بخور. این میشه زینت شیطان. در واقع زینت شیطان میاد رو زینت الهی سوار میشه. بعد یه بعضی جاها تفکیکش از هم مشکل میشه. در واقع مثلا ما انواع خوردنی ها رو میخوریم، این زینت الهی است، عیب نداره، ولی بعد مثلا بعضی ها شراب میخورن، این زینت شیطانه که اینم بیا بخور، اینم چیز خوبیه، مثلا اینم با یه حالت خوبی بهت میده، عقلت از بین میره، برای میره تو خلسه، چیز خوبی میشه مثلا. این میشه زینت شیطان. خب شیطان خودش گفت که من زینت میدم برای اینها. قال سوره حج، رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. چون که تو منو گمراه کردی. حالا ببین شیطان اشعری مسلک بود ها، خبر میکرد خدا گمراهش کرده. اشعری ها هم بعضی هاشون اینجوری فکر میکنن که اگر ما گمراه هم میشیم خدا ما رو گمراه میکنه. معلومه که این شیطان هم اشعری مسلک بود دیگه. رب به ما اغویتنی، حتی بعضی از ماهام بعضی وقتا فکر من یه گناهی میکنم، میگم خدای تو چرا گذاشتی من گناه بکنم؟ به خدا چه دیگه، این خداوند به ما آزادی عمل داده که خودمون در ما رو بیازمای دیگه. خب میگه رب به ما اغویتنی، چون تو من رو گمراه کردی. حالا اینایی که شیطان پرستن، یزیدی ها و اینا که شیطان پرستن، اینا حرفشون همینه، میگن شیطان خیلی مخلص و موحده، هیچ چیزی رو به خودش نسبت نمیده، حتی گمراهی رو میگه به خدا نسبت میده. رب به ما اغویتن، تو من رو گمراه کردی. حالا دیگه اون لزعینن نشو کاری نداره که من زینت میدم، لعزینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین. خب و کذالک در سوره ما انعام داریم، و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم. اینجوریه که اون بت‌هایی که اینا میپرستن که همین شیاطین بودن، اینها قتل بچه‌های خردسال رو زینت میدادن. چجوری زینت میدادن؟ در راه خدا داری میدی این بچه‌ت رو سر ببرد در راه خدا، چه عیبی داره، خیلی خوبه، این کمال اخلاص تو رو میرسونه. این زینت، زینت شیطان اینجوری زینت میدیده. زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمالشون رو براشون زینت داد، فکر کنم خیلی خوبه. فکر میکنم مثلا این که حالا ما حق بدین به این که مردم بتونن مثلا با همجنسشون هم رابطه جنسی داشته باشن، این خیلی خوبه، این مساوات، این تزیین شیطانه، شیطان زینت میکنه این چیزها رو برای انسانها. خب پس ما باید مواظب باشیم. این که خداوند میگه ما زینت کردیم، این زینت کلی رو میگه، این که بعدا شیطان زینت میکنه یه چیز دیگه است اصلا، اون ورای این زینت الهیست. خب چه کردیم ما؟ ما اون چی رو که بر روی این زمین هست زینت قرار دادیم تا ببینیم چه کسی نیک رفتارتر است. ما وقتی در رحم مادرمون بودیم یک مدتی رو باید میگذروندیم تا چشم در می آوردیم، گوش در می آوردیم، به قول معروف زبان درست می شد توی دهانمون، دهان درست می شد برامون، پا در می آوردیم، دست در می آوردیم. این مدتی باید میگذشت. این مدت باید میگذشت. در واقع انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه. این ابتلا، همین ابتلا اینجا هست ها. میگه ما انسان رو از یک نطفه آبی که ممزوج بود از مواد مختلف، نطفه امشاج یعنی یه آبی که ممزوج بود از مواد مختلف، این رو ما هی از یه حالت به حالت دیگه بردیم، از یه حالت به حالت دیگه بردیم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. بعد دیگه سمیع و بصیرش کردیم. خب اون مال رحم مادر بود. اینجا این روح ماست که باید هی از این مرحله به اون مرحله بره، از این حالت به اون حالت، از این تعامل به اون تعامل، تا درست بشیم، تا اینکه به اون حالت تکاملمون برسیم. خب وقتی در رحم مادر بودیم هدف تکمیل جسم بود برای همه، کاری هم نداشت حالا ما میایم تو این دنیا مؤمن میشیم، کافر میشیم، چی میشیم، این مهم نبود، هدف تکمیل جسم. اینجا هم هدف تکمیل روحه. لذا میبینید نمیگه من میخوام ببینم کی خوبه کی بده، میگه میخوام ببینم کی خوبه کی بهتره که اینها رو در جاهای خودشون قرار بدم. خب کی بده چی؟ بدا که دیگه هدف خلقت نیستن که، اینا بای پروداکت به قول معروف، اینا آرزن، اینا قرازن. میدونید هر کارخونه یه سری قرازه داره دیگه، کارخونه ماشین سازی، کارخونه چوب بری، سنگ بری. خب اون چیزی که درست میکنن، اون سنگ بزرگ رو مثلا میارن در کارخونه سنگ بری یا چوب بزرگ میارن در کارخونه چوب بری، اون چیزی که میخوان باش درست میکنن، یه سری قرازه میفته که اینا رو یا میبرن میفروشن، میریزن دور، کاری میکنن. برای انسان هم یه سری قرازه پیش میاد وقتی توی کارخانه انسان سازی که خداوند ماها رو در واقع به سوی کمالمون داره پیش میبره، یه سری قرازه پیش میاد، اینا رو خدا میگه من میریزم تو جهنم شاید درست بشم. این قرازه ها رو ریسایکل میکنه خدا، به قول معروف حالا اگر ریسایکل شدنی باشن ریسایکلشون میکنه. ولی هدف اونا نیستن، هدف ما چیه؟ هدف ما این کسایی هن که خوب میشن و خوبتر میشن. ببینیم ما میخوایم شما رو در اون مراتب قرار بدیم. پس انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. میخوایم ببینیم کی نیک عمل تر است، به اندازه عملش رتبش رو مشخص بکنیم. چون عمل ما با در واقع اراده خود ما شکل میگیره، بدون این اراده قابل شکل گیری نیست، باید از این مرحله بگذریم، از این مرحله اراده باید بگذریم. بعد وقتی از این مرحله اراده گذشتیم، اون وقت معلوم میشه ما رتبمون نسبت به خدا کجا باشه، خدا ما رو همونجا قرار میده از روی لطف و مرحمت خودش، هیچ وقت ما رو فراموش نمیکنه. از اون زمانی که نطفه‌ای بودیم در رحم مادر درست شدیم، ما رو فراموش نکرد. از اون وقتی که گفت که فی ظلمات سلاس، بین سه تا ظلمت شما بودید، شما رو خدا فراموش نکرد. بعد که آمدیم این دنیا بچه بودیم، فراموش نکرد. بزرگ شدیم، فراموش نمی کنه. از دنیا میریم فراموش نمیکنه، وقتی همه از هوش میرن ارواح فراموش نمیکنه، دوباره تک تک ما رو زنده میکنه. و همش اینا لطف الهیه دیگه. ما از دوباره زنده شدن میترسیم، خیال میکنیم چیز بدیه. دوباره زنده شدن هدف زندگی ماست، هدف خلقت ماست، خیلی چیز خوبیه این. اگه و خداوند فراموش کنه، نعوذ بالله، خدا که فراموش نمیکنه، یا اصلا نگاه نکنه، یکی رو زنده نکنه، حالا بعد از اینکه مرد دیگه زندهش نکنه، خب این اصلا خلقتش ناقص میشه، ناتمام میمونه. خب پس ما اینها رو همه رو انجام میدیم برای اینکه انسانها رو در رتبه خودشون قرار بدیم. یه سری قرازه هم هست که اونا قرازه ها رو دیگه ولقد خلقنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، خیلی ها قرازن میرن تو جهنم. چرا؟ لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. قلب دارن فکر نمی کنن، چشم دارن نمی بینن، گوش دارن نمی شنون. خب چه کارشون بکنیم؟ اینا باید ریسایکلشون بکنیم دیگه. اونایی که اینجا به هدفشون میرسن، ما اینا رو در مراتب خودشون قرار میدیم. خب احسن و عملا، حالا یک وقتی امام جعفر صادق علیه السلام به شیعانشون فرمودن که شما راجب وارد شدن به بهشت نگران نباشید، همه وارد بهشت میشید، وارد بهشت شدن خیلی سخت نیست. حالا بعضی ها برعکس میگن وارد بهشت شدن خیلی سخته، ولی این دوتا نظر دیگه. اینجا یک وقتی حسن بصری موعظه میکرد، حسن بصری از زهاد خیلی سختگیر و در واقع اهل خوف بود، موعظه میکرد که لیس العجب ممن یدخل النار کیف یدخل النار، عجیب نیست کسی که وارد جهنم میشه چجوری وارد جهنم میشه، این همه گناه انسان ها میکنن، معلومه باید وارد جهنم بشن دیگه، ولکن العجب ممن یدخل الجنه کیف یدخل الجنه، عجیب از اینه که کسی که وارد بهش میشه چجوری وارد میشه، چه کار کرده که وارد بهش میشه. این یکی بود پای درسش نشسته بود و خیلی متاثر شد، حسن بصری هم خیلی کلام نافذی داشت، خیلی متاثر شد و اصلا حالت خوف در چهرش بود و بعد رفت خدمت امام سجاد علیه السلام. امام سجاد هم عصر حسن بصری بود، رفت خدمت امام سجاد علیه السلام. امام سجاد فرمود چیه اینقدر ناراحت؟ و حالا به این مضمون گفت پای موعظه حسن بصری بودم، همچین حرفی زد. گفت خب این نظر حسن بصری، اما نظر منم بشنو. من میگم لیس العجب ممن یدخل الجنه کیف یدخل الجنه، عجیب نیست از کسی که وارد بهش میشه چجوری وارد بهش میشه، ولکن العجب ممن یدخل النار کیف یدخل النار، با این همه رحمت خدا، این همه مغفرت، این همه بخشش، این همه مراحل، چجوری میشه آدم وارد جهنم بشه؟ خب پس اونایی که وارد جهنم میشن اونا قرازن. امام صادق علیه السلام اینو عرض میکردن، فرمودن به اصحابشون که شما نگران وارد شدن به بهشت نباشید، نگران درجاتتون باشید، درجات مهمه، هم درجاتون عند الله، انسان ها هر کدوم یه درجه ای هم نزد خدا و به هر درجه ما برسیم تا ابد همون جان در همون درجه، البته همه با هم میریم بالا میریم ها، همه با هم حرکت میکنیم، مثل یه قطاری که اون که تو واگن اول میره اون که تو واگن آخر هم هست میره، ولی هیچ وقت اینا به هم نمیرسن، هر کس در درجه خودش قرار میگیره. این دنیا برای اینه که این درجات مشخص بشه، خداوند میخواد ما رو مثل ملائکه که هر کدوم درجه ای دارن، هر کدوم در جای خودشون قرار گرفتن، و ما منا الا له مقام معلوم، هر کدام از ما یه مقام مشخصی داره. ما انسان ها هم در نهایت اینجوری میشیم، هر کدام از ما یه مقام مشخصی داریم، منتها این مقام برای فرشته ها، فرشته هاشون همینجوری خلق میشن، خب مقامشون کاملا مشخصه، دست خودشون نیست، لذا اون توان گیراییشون از در فیض خدا هم ثابت. انسان اینجوری نیست، انسان ما خودمون مشخص میکنیم که این توان چقدر باشه اون درجات. پس لنبلوهم ایهم احسن عمل، این لنبلوهم ایهم احسن عمل در سه جای قرآن آمده، یکی در اینجاست، یکی در سوره ملک تبارکه که میگه که ان الذي خلق الموت والحیات لیبلوهم ایهم احسن عمل. اینجا میگه که ما هرچی روی زمین زینت قرار دادیم که این رو بیازماییم. اونجا میگه ما مرگ و زندگی رو آفریدیم برای این. در سوره یونس میفرماید که در سوره هود میفرماید که هرچرا که آسمان و زمین رو اصلا برای این آفریدیم. سوره اعراف ببخشید، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس اصلا خلقت آسمان و زمین برای همین بوده، خلقت مرگ و زندگی برای همین بوده، قرار دادن این زینت ها بر روی زمین برای همین بوده که ببینه کدوممون بهتر عمل میکنه. خب حالا احسن و عملا چیه؟ احسن و عملا چیه؟ این عمل نیکو چیه؟ خب اینو باید دیگه به روایات مراجعه بکنیم، ببین ائمه علیهم السلام که منشأ هدایتن چه فرمودند در این باره که این احسن و عملا یعنی چی. اولا قبل از اینکه این رو عرض کنم، این لیبلوکم تا شما را بیازماید، این آزمایش مثل همونه که درباره نطفه خدا فرمود نبتلیه می آزمودیمش، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه. این آزمون یعنی از حالتی به حالتی، از حالتی نه اینکه بخوایم بعدن بفهمیم یا بدونیم، مثلا امتحان بگیریم بدونیم، نه، این در واقع این پروسه باید طی بشه، این روند باید طی بشه تا اینکه انسان به اونجا برسه. پس آزمون الهی معناش این نیست که خدا میخواد بدانه، اون جاهایی هم که خدا میگه لنعلمه یعنی تا اینکه آشکار بشه، تا اینکه محقق بشه. خب عرض کنم که یه صلوات مرحمت کنید. حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم درباره لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمودن که لیس یعنی اکثر عملا، معنای احسن عملا اکثر عملا نیست، که ببینید کی عملش بیشتره. میدونید خوارج مثلا میگفتن پیچانیشون همه پینه بسته بود، زانوشون پینه بسته بود از شدت نماز، روزها همه روزه بودن، شبها نماز میخوندن. خب این اکثر عمل، اکثر عمل هاست. خب ولی منظور ما از این احسن و عملا اکثر عملا نیست، ولیکن اسوابکم عملا. اسواب از ثواب با صاد یعنی درست، اون که عملش درستره. خب این درستر یعنی چی؟ انما الاصابه، امام فرمودن طبق این حدیث، انما الاصابه خشیت الله، اول اینکه خشیت خدا در دل باشه، عملی که آدم انجام میده با خشیت باشه. اون خشیت، اون احساس خوف، فرقش با خشیت اینه، خوف شما از یک چیزی که در آینده هست بیم دارید، مثلا ما خوف داریم از عقاب، خوف داریم مثلا یه وقت خدای نکرده بلایی سرمون بیاد بعدن. خشیت اینه که شما الان یک احساس عظمتی در دلتون میفته، الان در حال حاضر، این خوف از آینده نیست، این یک چیزیست که شما احساس میکنی خشیت. انما الاصابه خشیت الله و نیت صادقه، نیت صادقه. این اگر عمل همراه این باشه، این احسن عمل است. حالا حدیث ادامه داره، حالا خیلی دیگه بحث ما مربوط نیست. از پیغمبر اکرم هم روایت شده که احسنکم عملا یعنی اتمکم عقلا، این که عقل کدومتون کامل تر. این درسته، یعنی ما اصلا اومدیم تو این دنیا که اون عقل الهیمون رو به کار بندازیم، نه عقل محاسبگر دنیایی. و الا مثلا عقل محاسبگر دنیایی خیلی از این دزدا هستن، عقلشون از ما بهتر کار میکنه، مثلا خیلی بهتر میتونن نقشه بریزن، برنامه ریزی بکنن مثلا. خب نه، اون عقل الهی که به انسان میگه در زندگی چه کار بکنه به نفع آیندش، اتم مکم عقلا. و اشدکم لله خوفا، با اون که خوفش از خدا بیشتره، و احسنکم فیما امر الله بهی و نها عنه نظرا، و اون که بهتر میفهمد این نظر، در واقع فهمیدن، نگاه کردن، اون کسی که بهتر میفهمد امر و نهی الهی چیست. و این کان اقلکم تطوعا، هر چند که کارهای مستحبیش کمتر از دیگران باشه، هرچند کارهای مستحبیش کمتر از دیگران باشه، ولی بیشتر و بهتر اینها رو بفهمه. خب پس اولا اینجا چند تا چیز روشن شد. یکی این که منظور از خلقت انسانهای بد نیستن، انسانهای خوبن. منظور عذاب کردن نیست، منظور پاداش دادنه. خیلی مهمه ها، یعنی در فلسفه زندگی ما تأثیر میگذاره. منظور اینه که خدا ببینه کی بهتره در کدام رتبه قرارش بده. اونایی که به راه کج منحرف میشه، اینا دیگه قرازه های این کارخونن که حالا باید ریسایکل بشن. این از دو، این که این زندگی دنیا هدف نیست، این فقط یه وسیله است، یه زینتی خدا اینجا قرار ده ما جذب بشیم، منطقه باید به حدی که این زینت اقتضا میکنه ما جذب بشیم، نه بیشتر. دلمون نباید کلن به این دنیا متصل بشه، چون که انا لجاعلون ما علیها سعیدن جرزا، ما هرچی که روی این زمین هست تبدیل به زمینی بایر میکنیم. حالا این زمینی بایر رو بعضی به معنای لفظی گرفتن، یعنی واقعا زمین بعد از اون حوادثی که براش رخ میده در روز قیامت که کوه ها از جا کنده میشن و دریاها منفجر میشن و اینجور چیزا، این زمین تبدیل به یه زمین لمیزای بایر مثل کره مریخ میشه مثلا، یا مثل کره ماه میشه مثلا. حالا شاید هم اونا قبلا اینجوری بودن، اونجوری شدن، نمیدونم، نه همچین چیزی میشه. خب علامه طباطبایی میفهمن که نه، این مراد نیست، و این یه کنایه است. یعنی وقتی که شما از این دنیا رفتید، تمام این زینت ها از جلوی چشم شما محو میشه. واقعا هم کسانی که میمیرن دیگه وابستگی از این دنیا کلا بریده میشه، دیگه هیچ تمایلی، میلی بین اونها و این چیزها وجود نداره. اینا فقط تا وقتی که ما در این دنیا هستیم عمل میکنه به عنوان زینت، ولی در واقع انا لجاعلون یعنی پیوسته این کار رو داریم میکنیم، این استمرار داره. خب پیوسته ما این کار رو میکنیم که انسان ها میان جذب این زینت میشن، بعد یه دفعه میبینن چی نیست، پرده سیاه میاد جلو چشمشون، تمام میشه، تبدیل به یک زمین لم یزرع و بایر میشه. حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، این مثالی که خدا برای دنیا و کفار میزنه که مثالش مثل اینه که یه سرابی که میان، وقتی میرسن میبینن هیچ چی نیست. وقتی که انسان ها میمیرن همیشه اینجوری است، وقتی میمیرن یک پرده سیاه یه دفعه میاد، تمام این زینت ها زائل میشه، انسان حقیقت این دنیا رو میبینه. خب برای توضیح این دوتا آیه حالا خداوند چند تا مثال میزنه، یکی مثال اصحاب کهفه، سلام علیکم، یکی مثال اصحاب کهفه، یکی مثال موسی و خضره، یکی مثال ذوالقرنین، که حالا اینا انشالله بعداً دربارش بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.